در این مجله نیمه شب خواهید شنید. دیدبان حقوق بشر میگوید زندگی روزمره در ایران شبیه به جنگ با حکومتی فاسد و مستبد است. آیا این گزارش ها برای جمهوری اسلامی اهمیتی دارد؟
جمهوری اسلامی در ظاهر وانمود میکنه که من توجه یا وقتی به این گزارش ها ندارم، ولی در عمل دقیقا مهمه برای
نارامی ها در دریای سرخ ادامه دارد. حوثی ها به اشتباه به کشتی حامل نفت روسیه شلیک کردند. حمله آمریکا و متحدانش به مواضع حوثی ها چه پیامی دارد؟ و بازداشت 70 تن از اهالی یک روستا در آذربایجان غربی. دلیل این بازداشت ها را در مجله نیمه شب رادیو فردا بشنوید. ایالات متحده و بریتانیا بامداد جمعه حملاتی را از هوا و دریا علیه اهداف نظامی حوثی‌ها در یمن انجام دادند که 60 نقطه مرتبط با این گروه را در بر گرفته. این اقدام پاسخی به حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ در ماه‌های اخیر. حوثی‌ها گفتند 5 تن از اعضای این گروه در این حملات کشته و 6 تن هم زخمی شدند. اما حمله آمریکا و متحدانش به مواضع حوثی‌های یمن چه پیامی دارد؟ علی سعدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، در گفتگو با مهدی طاهباز به این پرسش پاسخ داده.
من فکر می‌کنم که یک پیامی است به ایران، به اسرائیل، به حزب الله و به حوثی‌ها. اینکه آمریکا در حقیقت داره به ایران میگه که حضور من در منطقه از زمان جنگ اسرائیل و حماس فقط برای اینه که نگذاریم یک جبهه جدیدی علیه اسرائیل باز بشه، و این رو الان نشون داد که نخواهد گذاشت که حوثی‌ها با این کارهایی رو که در دریای سرخ انجام دادن یک جبهه جدیدی ایجاد بکنه. همچنین به حزب الله هم اختیاری هست که اگر شما بخواید دست به کار بزنید، ما مسئول برخوردش هستیم و ما برخورد میکنیم. ولی اون چه مهمه به نتانیاهو هم هست که به هر حال از گسترش جنگ از اسرائیل به احتمالاً لبنان خودداری بکنه، چون ما آمدیم اینجا که این کار رو انجام بدیم اگر چنین اتفاقی افتاد. و این چیزیست که آقای بایدن همون روزهای پس از شروع جنگ غزه در هنگام فرستادن ناوهای هواپیما بر اعلام کرد که ما آمدیم اینجا که نگذاریم جبهه های دیگری باز بشه. و این از نظر سیاسی
سعدزاده، آیا همین درگیری نظامی با حوثی ها خودش باعث باز شدن یک جبهه جدید جنگ در اون منطقه نخواهد شد؟ چون به نظر نمیرسه که حوثی ها با این حملاتی که انجام شد ساکت بنشینن و واکنشی نشون ندن، و اگر اونها واکنش نشون بدن باید منتظر واکنش متقابل بود.
کاملا درسته. بنابراین نمیدونیم که اون چیزی که الان به اصطلاح وزیر امور خارجه حوثی ها اعلام کرد که آمریکا بهای سنگینی خواهد پرداخت و ما به حملاتمون ادامه میدیم، این فقط تبلیغات و لفاظیه یا اینکه در حقیقت برنامه‌های پشتشه. جمهوری اسلامی هم به بسیار ادبیات محکم اینو محکوم کرده.
تحلیل شما چه از آقای سعدزاده؟ فکر می‌کنین که صرفاً در حد لفاظی باقی میمونه، یا اینکه حوثی‌ها هم دست به اقدام متقابل خواهند زد، یا اینکه تحرکاتشون رو ادامه خواهند داد؟
اگر این حملات حوثی‌ها تحت به اصطلاح نظارت، مشاورت و هدایت ایران بوده باشه که این حدس درسته، و چون ایران خواهان جنگ نیست و خواهان جنگ بزرگ نیست، فکر میکنم که در رفتار حوثی‌ها تأثیر بذاره و به اصطلاح به همین لفاظی‌ها فعلا قناعت بکنن، چون میدونن که غرب خیلی خیلی به اصطلاح جدی هست در این مسئله. چون مسئله حمله حوثی‌ها به این کشتی‌ها در دریای سرخ در حقیقت علیه اسرائیل به تنها نیست، با اینکه 12% تجارت جهانی بیشتر از دریای سرخ رد نمیشه، ولی تأثیر عجیبی بر اقتصاد جهانی داره. الان مصر اعلام کرده که 40% درآمدش از کانال سوئز که یکی از محلهای بزرگ درآمد مصر هست پایین آمده. یا همین الان خبر میرسه در آلمان که بزرگترین تولید کننده ماشین الکتریکی در آلمان تولیدش رو 2 هفته متوقف کرده، چون محصولاتی رو که برای یا قطعاتی رو که برای تولید این ماشین ها لازمه از دریای سرخ و کانال سوئز به اروپا میرسه. و این کشتی ها هم کشتی های آلمانی هاپاکلاید هم مرسک، اینها مجبورن از دماغه امید نیک کل آفریقا رو دور بزنن که برسن به دریای مدیترانه و قیمت نفت بالا رفته. بنابراین از نظر منافع خود غربی ها هم آمریکایی ها و دیگر کشورهای غربی به اقتصادهای بزرگ جهان لازم میدونن که این حملات متوقف بشه. به همین علت انگلیس هم در این داستان شرکت کرده. موضع دولت انگلستان خیلی خیلی موضع قوی و شدیدی هست.
صدای علی صدرزاده رو شنیدید، تحلیلگر امور خاورمیانه، از پیام حمله آمریکا و متحدانش به مواضع حوثی‌ها. بر اساس خبرهای منتشر شده، ماموران اداره اطلاعات سلماس 70 تن از اهالی معترض روستای قرقشلاق آذربایجان غربی از جمله زنان و مردان مسن را بازداشت کردند. اعتراض ساکنان این روستا به گشایش کارخانه کاوه سودا است که در زمینه تولید کربنات سدیم برای تولید شیشه فعالیت میکنه. بنیامین صدر نگاهی کرده به این ماجرا و دلیل اعتراض ساکنان این روستا.
پنجشنبه تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد ماموران لباس شخصی و یگان ویژه روز چهارشنبه 20 دی ماه با گاز اشکاور و باتوم به تجمع اعتراضی اهالی قرقشلاق حمله کردند. پس از آن و روز جمعه خبر رسید که ماموران اداره اطلاعات سلماس 70 تن از اهالی معترض روستای قرقشلاق آذربایجان غربی از جمله زنان و مردان را بازداشت کردند. اما اهالی قرقشلاق به چه چیز معترض بودند؟ پرویز یاری روزنامه‌نگار در این باره می‌گوید که اعتراض ساکنان قرقشلاق به گشایش کارخانه کاوه سوداست که در زمینه تولید کربنات سدیم فعالیت می‌کند.
اون چیزی که مردم این روستا رو بیشتر نگران کرده، سابقه فعالیت‌های صنعتی این شرکت سازنده این کارخانه که به نام کاوه سوداست. کاوه سودا یک هلدینگی است که در تهران فعالیت می‌کند، بزرگترین تولید کننده شیشه و پتاسیم کلرید و کارخانه‌ای هم در مراغه داره این شرکت. کارخانه مراغه باعث شده آسیب جدی به منطقه مراغه و بناب بزنه. بارها پساب این کارخانه سرازی شده به منطقه و آسیب‌های گسترده‌ای هم به محیط زیست زده. حالا نگرانی مردم قرقشلاق اینه که طرحی که برای ساختن کارخانه از طرف این شرکت داره در اراضی این روستا اجرا میشه، سرنوشتی شبیه به مراغه پیدا بکنه و باعث بشه که منابع آب زیرزمینی، منابع آب سطحی و مراتع این روستا آسیب ببینه.
پیشتر در مرداد ماه ابراهیم عسکریان مدیر عامل شرکت کاوه سودا در دیدار مستقیم با ابراهیم رئیسی درباره جلوگیری مسئولان محلی از انتقال پساب تولیدی یک شرکت کاوه سودای دیگر که در مراغه است و قرار بوده به دریاچه ارومیه بریزد گلایه داشته و اعتراض کرده است. اما ابراهیم عسکریان دماوندی کیست؟ پرویز یاری روزنامه نگار.
ابراهیم عسکریان دماوندی مالک هلدینگ کاوه سودا شخصیتی بسیار پرنفوذ در دست کم آذربایجان هست. شاید بررسی سوابق کاوه سودا در مراغه به ما نشون بده که نفوذ این شخص در نهادهای دولتی به چه میزان. در سال 84 و 89 دو بار لالگونهای کارخانه کاوه سودا ترکیده و پساب شیمیایی و خطرناک این شرکت در اراضی مراغه و بوناب جاری شده. آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی، مزارع و مراتع منطقه و حتی پارک ملی دریاچه ارومیه را آلوده کرده. انقدر این فرد این شرکت با نفوذه که مقام‌های دولتی به جای اینکه این شرکت رو تعطیل بکنن، کارخانه رو جریمه بکنن، سال 89 بعد از مدتی که ترکیدگی لاله‌گون‌ها اتفاق افتاد در شرکت کاوه سودا، شورای تامین استان آذربایجان شرقی اقدام به تصویب طرح انتقال پساب تصویه نشده این شرکت به دریاچه ارومیه کرد. اتفاقی در طرحی که برای ساخت کارخانه در قرقشلاق هم ارائه دادن، منابعی که من باشون صحبت کردم میگن که عملا در طرح نوشته شده که پساب این کارخانه مستقیما و بدون تصویه وارد دریاچه ارومیه خواهد شد.
در هر حال این نخستین بار نیست که احداث مجتمع‌های صنعتی یا کارخانه‌های تولیدی نگرانی از گسترش آلودگی‌های زیست محیطی را به دنبال دارد و اونطور که بسیاری از کارشناسان محیط زیست میگویند میتواند ضربه سخت دیگری باشد بر پیکر کمجان محیط زیست ایران.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان با اشاره به اعتراضات سال 1401 در ایران، زندگی روزمره در ایران رو شبیه جنگ با حکومتی فاسد و مستبد توصیف کرده. این نهاد حقوق بشری گفته مقامات ایران نشانه مبنی بر پایان دادن به سرکوب ظالمانه مخالفت‌های مسالمت آمیز در سراسر کشور رو از خودشون بروز ندادن. در همین رابطه گفتگوی داشتم با حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل حقوق بشر در کانادا، و از اهمیت این گزارش برای جامعه جهانی پرسیدم.
از دو منظر موضوع حائز اهمیت است. یکی از منظر این که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری بخشی از ارکان جامعه جهانی هستند و گزارشاتشون برای سازمان ملل اهمیت و اعتبار داره، برای سایر نهادهای حقوق بشری اهمیت داره. از منظر دیگه‌ای که میتونه مستند قرار بگیره، برای سایر حکومت‌ها، سایر امور خارجه هایی که هر ساله باید گزارش تهیه کنند در مورد کشورهای مختلف، از این گزارش‌ها به عنوان منبع استفاده می‌کنند. اساساً گزارش‌های مراجعی مثل عفو بین‌الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر که دو تا از مهم‌ترین سازمان‌های بین‌المللی مردم نهاد هستند، حائز اهمیت.
آقای رئیسی، اشاره کردید به اهمیت این گزارش‌ها در جامعه جهانی. این گزارش‌ها که داره هر سال منتشر میشه نشون میده که هر سال فشارهای حکومت بر روی مردم هم بیشتر شده. در حال حاضر تو همین گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که گروه‌های حقوق بشری در حال تحقیق روی کشته شدن بیش از 500 تن در اعتراضات اخیر بودن، از جمله 69 تاشون کودک بودن این کشته شدگان. فکر می‌کنید که برای جمهوری اسلامی این گزارش چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
جمهوری اسلامی در ظاهر وانمود میکنه که من توجه یا وقعی به این گزارش‌ها ندارم، ولی در عمل دقیقاً مهمه براش، برای اینکه چهره جمهوری اسلامی پیش اون دسته حتی از کشورهایی که مثل کشورهای آفریقایی یا مثل بعضی از کشورهایی که میخوان روابطی با ایران برقرار کنن تخریب میکنه. جمهوری اسلامی الان در انزوای بالایی برخورد داره. صرفاً کشورهایی که مثل خودش ناقض حقوق بشرن، شبیه چین و روسیه، از اون استقبال میکنن و باش ارتباط دارن. تازه همونا هم ارتباطاتشون با جمهوری اسلامی محدود میکنن در جایی که جدی باشه. این گزارش ها حتی در سرمایه گذاری بین المللی در کشورها تاثیر داره. یه سری سازمان ها در جهان وجود دارن که اندازه گیری میکنن میزان آزادی، میزان احترام به حقوق انسانی، پیشرفت اونها رو اندازه گیری میکنن. حتی برای تحقیقات دانشگاهی اهمیت داره. جمهوری اسلامی در ظاهر توجهی نمیکنه، ولی در حقیقت وقتی که موضع میگیره میبینیم که تلاش میکنه که این گزارش‌ها رو بی‌تأثیر کنه، که موفق نمیشه. طبیعیه که در مقابل این گزارش‌ها دور کامل
فکر میکنید آقای رئیسی چه چیزی میتونه جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه؟ به هر حال این گزارش‌ها نشون میده که جمهوری اسلامی شفاف نیست، نه در احکام، نه در روند دادرسی. چه چیزی میتونه جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه؟
متاسفانه قدرتی بالاتر از قدرت حکومت ها نداریم. این گزارش ها باید در زمانی تغییر موضعی قوی خودش را خواهد داشت که جامعه از درون شروع کنه به مطالبه گری. از همین نوع گزارش ها و با مقایسه جامعه ایران با سایر جوامع، چون همین سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد کشور همسایه ما ترکیه، در مورد اردن و کویت و امارات متحده هم گزارش تهیه میکنه. هر ساله همه برای همه کشورها هست. سازمان عفو بین‌الملل هم همینطور. وزارت امور خارجه های کشورهای مهم هم این کار رو برای همه کشورها انجام میده. مقایسه اینها با همدیگه حائز اهمیت هست و درجه و اهمیت و مشکل ایران رو معلوم میکنه برای مردم داخل ایران، برای روشنفکران داخل ایران، برای دانشجویان، برای زنان و برای جنبش های مردمی. و اونجا هست که فشار باید ایجاد بشه روی ایران که خودش رو اندازه خودش و جامعه خودش رو در سطح بین‌المللی نشون بده. و الا ما قدرت برتری در جهان نداریم که بتونه چندان مؤثر باشه و پاسخگو کنه. یک نظم جهانی شکل گرفته که اون هم ایراد داره، نمیتونه فشار جدی رو وارد کنه و در نهایت جامعه خودش هست که باید چه برسه جامعه ایران هم مثل سایر جوامع حق دارن روز به روز سمت بهتر شدن برن و از این نظر مطالبه گر باشن تا جمهوری اسلامی به پاسخگویی و به عمل وادار بشه. ولی ساختار جمهوری اسلامی دقیقاً مخالف مغایر است با پاسخگویی.
حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل حقوق بشر در کانادا صحبت می‌کرد. 7 سال بعد از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی هنوز فرزندان شبانه کشته شدن یا مرگ او بر اثر ایست قلبی به دیده شک و تردید نگاه میکنن. در تازه ترین مورد یکی از فرزندان هاشمی رفسنجانی مدعی شده دو ماه پیش از مرگ پدرش به او خبر دادن که برخی قصد کشتن او را دارن. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
فاطمه هاشمی دختر هاشمی رفسنجانی که بارها روایت رسمی مرگ پدرش را مشکوک دانسته این بار روز پنجشنبه به روزنامه اعتماد گفت دو ماه پیش از مرگ هاشمی دو نفر با او ملاقات کردند و گفتند میخواهند پدر شما را بکشند و طوری پدر شما را میکشند که خود شما هم فکر میکنید به مرگ طبیعی فوت کرده است. فاطمه هاشمی چندی قبل هم به روزنامه اعتماد گفته بود
بر من یه حسی به هم میگفت که مرگ طبیعی نبود. خب بعد جالبه آخه هیچ کدوم خودشون پیگیری نکردن، حتی یه بیوپسی ساده انجام ندادن، حالا کالبد شکافی نه، با یه بیوپسی ساده از کبد میتونستن تشخیص بدن که چه اتفاقی. هیچ کدوم این کارا در مورد ایشون نشد.
محسن هاشمی فرزند ارشد هاشمی رفسنجانی هم دی ماه 1400 به روزنامه اعتماد گفته بود هنوز دلیلی برای مرگ طبیعی و یا کشتن پدرش ندارند.
هنوز نه دلیلی داریم بر کشتن ایشون، نه دلیلی داریم بر عدم کشتن ایشون، یعنی خودمونم در وسط هوا و زمین قرار داریم، لذا نمیتونیم با استدلال قوی بگیم که ایشون قطعا توسط گروهی کشته شدن یا توسط گروهی کشته نشدن.
اکبر هاشمی رفسنجانی سیاستمدار قدرتمندی در ساختار نظام جمهوری اسلامی بود که 19 دی ماه سال 95 به یک بار اعلام شد در استخر شنا و به دلیل عارضه قلبی در سن 85 سالگی درگذشت. با وجود اینکه گفته شد هاشمی را بلافاصله بعد از ایست قلبی به بیمارستان منتقل کردند، اما محسن هاشمی میگوید او را با 20 دقیقه تاخیر به بیمارستان رساندند.
پزشکان میگن که ایشون آب تو ریش نبوده، بعد پاسدارا میگن که ایشون نبض داشته و فوراً او را به بیمارستان شهر ترجیح آوردند. حالا این فوراً مثلا 20 دقیقه طول کشیده، ولی دکتر در حال احیا میگفت که ایشان موقعی که رسید تقریبا هیچ نبضی و علائم حیاتی نداشتند. خب تیم حفاظت ایشون تیم حفاظت درجه یک دیگه، درجه یک همیشه باید تیم حفاظت درجه یک آمبولانس با تجهیزات کامل همراه تیم باشه.
فرزندان هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌های مختلف گفتند تمام دوربین‌ها پاک شده و بعد از اعلام مرگ پدرشان بلافاصله بسیاری از اسناد دفتر هاشمی رفسنجانی را ماموران با خود بردند و حتی وصیت‌نامه او را پیدا نمی‌کنند. خانواده او گفتند که شورای امنیت ملی در همان زمان با آنها گفته در بدن پدرشان 10 برابر حد مجاز رادیواکتیو وجود داشته است. صدای فاضی هاشمی دیگر دختر هاشمی رفسنجانی که به خاطر دیدگاه‌های منتقدانش به حکومت هم‌اکنون در زندان است.
مثلا اومدن خونه، اون جاهایی که بابا میشست، میز کامپیوتر که کار میکرد، میشست کتاب میخوند، دوشکی که روش کتاب میخوند، یا اون مبلی که روش تلویزیون تماشا میکرد، همه رو یه تکه برداری چیزای دستگاهی بود میکشیدن رو اینا.
فاطمه هاشمی در گفتگوی جدیدش با روزنامه پنجشنبه روزنامه اعتماد وقتی گفت دو نفر ناشناسی که دو ماه قبل از مرگ پدرش به او هشدار داده بودند که قصد کشتن هاشمی رفسنجانی وجود دارد، او از آنها پرسیده چرا پدر من را بکشند. آنها در پاسخ گفتند برای اینکه آنها نگران بعد از آقای خامنه‌ای هستند. محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره گروه مورد حمایت و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی میگوید که در نقطه مقابل دیدگاه هاشمی رفسنجانی بودند.
پروژه اونها در مقابل شعار آزادی و جامعه مدنی و اینها فرو پاشید. نگران اینن که اون تصوری که از آینده جمهوری اسلامی دارن با آمدن کسی که اعتقادی به اون تصورات و توهمات نداره شکست بخوره و از این جهت آمدن هاشمی براشون کابوس بود.
هاشمی رفسنجانی از سال 88 و بعد از انتخاب محمود احمدی نژاد در دیدگاه سیاسی با رهبر جمهوری اسلامی و طیف حامی او دچار زاویه شد، اما همچنان در ساختار قدرت نقش نسبتاً موثری را ایفا می‌کرد، به ویژه اینکه بسیاری از فعالان سیاسی معتقد بودند او بعد از آیت الله خامنه‌ای در انتخاب رهبر بعدی نقش تعیین کننده‌ای دارد. یک سال بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی، یاسر هاشمی پسرش به خبرگزاری پانا گفته بود شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای برای حسن روحانی رئیس جمهوری ارسال کرد مبنی بر اینکه پرونده درگذشت هاشمی رفسنجانی در این شورا بسته شود، ولی حسن روحانی این مسئله را قبول نکرده و دوباره پرونده را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده است، ارجایی که بعد از سالها از نتیجه آن هیچ نشانه‌ای وجود ندارد.
خب روز جمعه روز دوم دادگاه رسیدگی به شکایات آفریقای جنوبی در خصوص اتهام نسل کشی اسرائیل در نوار غزه در حالی برگزار شد که این بار نمایندگان این کشور در برابر اتهامات وارده از خودشون دفاع کردند. سعید جعفری گزارش میده.
در دومین روز جلسه رسیدگی به اتهام نسل‌کشی اسرائیل در دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه، تیم حقوقی این کشور ضمن پاسخ به اتهامات مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی تأکید کرد که اقدامات اورشلیم در نوار غزه نه نسل‌کشی که دفاع مشروع این کشور در مقابل حملات گروه افراطی حماس بوده است. تال بکر مشاور حقوقی وزارت خارجه اسرائیل در جلسه دادگاه همچنین در خصوص اتهامات وارده تأکید کرد که آنچه اسرائیل در نوار غزه انجام داده دفاع از خود پس از کشتاری بود که حماس علیه مردم جنوب اسرائیل به راه انداخت. در روز نخست که به مقام‌های آفریقای جنوبی اختصاص یافته بود، مدارک، شواهد و مستندات فراوانی برای تایید ادعای این کشور مبنی بر نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه ارائه شد. در این مدارک همچنین به صحبت‌های مقام‌های ارشد اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو، اسحاق هرتزوگ و یوآف گالانت استناد داده شد که در آنها فلسطینی‌ها را مورد تهدید قرار دادند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که برخی صلاحیت دادگاه بین‌المللی لاهه را در خصوص بررسی این پرونده زیر سوال بردند. سعید محمودی حقوقدان از شهر استکهلم سوئد در این خصوص می‌گوید:
علت این که دادگاه بین‌المللی این صلاحیت رو داره اینه که یک کنوانسیونی مربوط به 1948 هست در مورد پیشگیری و تنبیه این جرم، و در اون کنوانسیون که تقریبا همه کشورهای دنیا عضوش هستند پیش بینی شده که اگر موردی پیش بیاد که یک کشوری در مزان اتهام این جرم قرار بگیره، هر یک از کشورهای دیگه‌ای که عضو این کنوانسیون هستن میتونن قضیه رو به دیوان بین‌المللی لاهه ارجاع بدن و دادگاه در موردش تصمیم بگیره.
در روز نخست رولان لاموما وزیر دادگستری آفریقای جنوبی در دادگاه در تایید استدلال‌های این کشور برای نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه گفت: No armed
attack. هیچ حمله ای صرف نظر از اینکه چقدر جدی باشه نمیتونه نقض کنوانسیون نسل کشی رو چه از جهت قانونی و چه از منظر اخلاقی توجیه کنه. پاسخ اسرائیل به حمله های 15 مهر ماه از این خط قرمز عبور کرده.
اظهارات مقام های آفریقای جنوبی به شدت خشم اسرائیل را به همراه داشت و بنیامین نتانیاهو به تندی این کشور را مورد حمله قرار داد. اولام افوخ
به دفک چال امروز شاهد دنیای وارونه بودیم. ما با تروریست ها می جنگیم، با دروغ ها می جنگیم. اسرائیل در حالی به نسل کشی متهم شده که خودش در حال نبرد با نسل کشیه. فریاد ریاکاری آفریقای جنوبی تا آسمان می رسه. اسرائیل در حال مبارزه با تروریست های خونخاره که مرتکب جنایت علیه بشریت شدن، به زن و مرد و پیر و جوان و حتی کودکان تجاوز کردند و اونها رو سر بریدن، مسله کردن یا به آتش کشیدن. آفریقای جنوبی چرا زمانی که شرکا و حامیان حماس میلیون ها تن رو در سوریه و یمن کشتن یا آواره کردن ساکت بود؟
همچنین وندات پاتل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اتهام آفریقای جنوبی مبنی بر نسل کشی اسرائیل در نوار غزه را رد کرد. آقای پاتل همچنین ادعای اسرائیل را مبنی بر اینکه آفریقای جنوبی به عنوان عامل حماس عمل می‌کند رد و تأکید کرد این توصیفی نیست که واشنگتن درباره شرکای خود در آفریقای جنوبی به کار ببرد. در جلسه روز دوم دادگاه مالکوم نیسان شاو حقوقدان بریتانیایی و یهودی که اسرائیل او را برای ریاست تیم دفاعی خود در دادگاه لاهه انتخاب کرده در پاسخ به اتهامات وارد شده از سوی آفریقای جنوبی تاکید کرد که ارتش اسرائیل مرتباً به افراد غیر نظامی در منطقه جنگی خبر می‌دهد که محل را ترک کنند و این دقیقاً نشان می‌دهد که اسرائیل قصدی برای نسل‌کشی ندارد. حالا روز دوم این دادگاه در حالی برگزار می‌شود که بیش از 100 خبرنگار از سراسر جهان برای پوشش این جلسه خود را به هلند رساندند تا یکی از سرنوشت سازترین جلساتی را که در دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه برگزار می‌شود پوشش دهند. جلسه ای که شاکیان آن دو هدف را دنبال می کند. نخست صدور حکم آتش‌بس فوری در نوار غزه که ممکن است به زودی صادر شود، و دومی محکوم کردن اسرائیل به انجام نسل کشی در سرزمین های فلسطینی که این یکی کار رسیدگی به آن احتمالاً چند سالی به طول خواهد انجامید.
خب با این گزارش از سعید جعفری به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که در این نیمه شب همراه ما بودید و شنونده رادیو فردا هستید. خواهید موند آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید، با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید 2042022112212 و این یکی از راه‌های ارتباطی شما با رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.